بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل ما در این باره گفتگو داشتیم با هم که آیات کریمه قرآن به جنبه های روانشناسانه دینداری و دینپذیری می پردازن. دانشی به نام علم کلام و مباحث اعتقادی به جنبه های علمی و استدلالی ایمان آوردن می پردازن. ولی قرآن کریم به روحیات انسانها که چه کسانی چه روحیاتی دارند، بر اساس روحیات مؤمن می شوند یا نه، کافر می شوند، منافق می شوند و چگونه هستند. من از مباحث شبهای قبل یک نمونه آیه قرآن رو برای شما قرائت کنم. مثلا می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. خب آیات قرآن، برخی از این آیات عزیز قرآن محکمات هستند، اینها ام الکتاب هستند، اینها یه کسی نمیتونه در موردشون حرفی بزنه، یعنی معنا روشنه. اینکه احتمال یه معنایی بدی که بتونی بد برداشت بکنی نیست، خیلی واضحه مطلب. و آخر و متشابهات، برخی از آیات قرآن آیات متشابه قرآن هستن. یعنی چی؟ یعنی آدم ها میتونن احیانا معنای غلطی هم برای این آیه در نظر بگیرن، تأویل غلطی برای این آیه در نظر بگیرن. خود خداوند متعال میفرماید آیات قرآن همه واضح نیستن، ما عمدن این کارو کردیم. بعد ببینید این جنبه های روانشناسانه اینجا خودشونشون میده که ما میبینیم که قرآن با مسائل، با انسانها، با انواع موضع‌گیری ها روانشناسانه برخورد میکنه. میفرماید فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. اما اون کسانی که در دلشون انحراف هست، انحراف از حقیقت طلبی، یعنی این یک روحیه است، این یک نوع تمایل قلبی تو آدم ها که دوست دارن حرف درست رو نپذیرن، کجش کنن، فرار کنن، در برن از زیر حرف حق، دنبال فرصت میگرده دلش. میفرماید اینا در قلبشون مشکل دارن، دنبال این هستن که یه فرصت پیدا کنن در برن از زیر حق، حق رو منحرف کنن به تمایل خودشون. این یک نمونه از صدها نمونه آیات قرآن هست. بیش از 6000 آیه قرآن به مسائل روحی روانی انسان‌ها می‌پردازه یا تحلیل روانی می‌کنه انسان‌ها رو، مثل همینجا، یا نامگذاری‌های روانی داره روی انسان‌ها، مثل مؤمن، کافر، منافق و الی آخر، یا اینکه داره کار روانی می‌کنه روی انسان، مثل اینکه می‌ترساند از جهنم، شوق به بهشت ایجاد می‌کند، نمی‌دونم تنفر از شقاوت ایجاد میکند. مثلا شما میبینید که درباره یکی از احکام الهی مثل غیبت، برخی ممکنه این آیه رو در رساله عملیه بنویسن، ولی مسئولیت رساله عملیه، مسئولیت فقه به معنای خاص، ذکر این آیه نیست. کدوم آیه؟ میفرماید که نباید شما غیبت بکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، شما پشت سر همدیگه غیبت نکنید. خب این غیبت حرام، خب خیلی هم حرامه، 40 تا گناه کبیره حساب میشه. رساله عملیه دیگه بقیهش رو برای ما انگیزه سازی نمی کنه. قرآن شروع میکنه به کار روانی کردن روی انسان. میفرماد ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، شما دوست دارید گوشت برادر دینیتونو بخورید. یعنی غیبت کردن آدمخواریه. خب کاملا اینجا معلومه خدا داره کار روانی میکنه. فقط یه دونه حکم ساده رو اعلام نکرده، داره کاری میکنه که ما از غیبت کردن متنفر بشیم. آدم خاری غیبت کردن، گوشت برادر دینی تو بخوری، یه چند تا فیلم بیارن به آدم نشون بدن، مثل اون داعشیه که برمیداشت اون قلب سرباز سوری رو گاز میزد میخورد، همونجا شکافت، چیزی شبیه به اینه. تشبیهش هم ما انجام نمیدیم، خدا انجام میده، او اندازه ها رو میدونه. آیات قرآن بیشتر جنبه روانشناختی دارن. حالا روانشناسی، من هر شب هم تذکر دادم، منظور دانش روانشناسی تجربه نیست که بعضی از اندیشمندان غربی و شرقی، مسلمان و غیر مسلمان، به بحث‌هایی در این زمینه و طراحی نظریاتی پرداختن. نه، اونها هم تلاش خودشونو کردن، بعضی وقتا به حرفای درست رسیدن، بعضی وقتا نه. اون چیزی که ما مأموریم پای قرآن کریم انجام بدیم تولید بحث‌های از این قبیله. ما مأمور تبیین آیات قرآنیم، نه مأمور تبیین علم کلام. ما مأمور تبیین آیات قرآنیم، نه تبیین علم اخلاق. علم اخلاق خارج از دین هم وجود داره، اینا هم هر کدوم یه ارزشی دارن، یه جایی یه کلیدیه که به برخی از قفلا میخوره. علم اخلاق، علم کلام دیگه چی؟ ما مباحثی که داریم، برخی از مباحث فلسفی و نظری که بالاخره اسکلت ذهن آدمی رو مرتب میکنن، ولی ما بیشتر مأمور به تبیین قرآنیم. این کلام خدا که ملا صدرای عزیز، حالا در مجله علمی من میخوندم، اواخر عمرش میگفت کاش این مقدار که من وقت برای فلسفه گذاشتم، وقت برای قرآن میگذاشتم. این به معنای نفی فلسفه نیستا، فلسفه نبودش برای یک جامعه دینی واقعا مضره، برای یک جامعه علمی هم ضررش بیشتره. ولی کار تبیین، کار تبلیغ بر اساس آنچه که قرآن به آن بیشتر پرداخته است باید تنظیم بشود. مصرف عموم مردم، این چیزیست که در آیات کریمه قرآن هست. خب حدود شاید آیات فراوانی من آوردم اینجا نمونه بخونم، قرائت کنم خدمت سروران خودم، که شما ببینید که خداوند متعال برخورد نظری نمی کنه با انواع انسان ها، تیپ شناسی روحی و شخصیتی می کنه، روانی اونا رو تحلیل می کنه. یک نمونه دیگر رو ببینید، می فرماید ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، ما کتاب رو به ارث گذاشتیم برای بندگان خوب خودمون که اونها رو برگزیدیم. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الكبير. می‌فرماید مردم در مقابل کتاب الهی، آیات خدا، سه دستن. یک گروه ظالمن، این بحث نظری نمی‌کنه، یا این آدم ظالم شخصیتش اینه. یک گروه مقتصدن، میان روان، از انواع روحیه ها خدا در مقابل قرآن صحبت میکنه و آنچه که از کتاب آسمانی نازل شده است. و منهم سابقون بالخیرات، بعضی هم روحیه سبقت جویی برای کار خیر دارن، این روحیه شونه. آقا بعضی ها تنبلن، بعضی ها خیلی پرتلاشن. می فرماید ما کتاب الهی رو میدیم، روحیات آدم ها این روحیات هستن، سه دسته میکنه. اینا بحث های تحلیل روانیه. ما باید مساجدمون، محافلمون، آموزش هامون، تعلیم تربیت هامون مشهون باشه غالبا از بحث های تحلیل شخصیتی، تحلیل روانیه، انواع تیپ ها در مقابل آیات قرآن، در مقابل دین. این کاریه که ما باید انجام بدیم. رهبری عزیز می‌فرماید تبلیغ در حوزه اولویت درجه یک نیست، یکی از معانیش اینه که شما در کل آثار علما بگردید در 1400 سال در زمینه تحلیل روانی دینپذیری یا تحلیل روانی دین گریزان یا تحلیل روانی دین ستیزان کمترین کتاب رو پیدا میکنید. کمترین رو هم به این احتمال میگذارم که احیانا دست من نرسیده باشه. خب ما تولید علم باید بکنیم. در روایت فرمود علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، ما اصلشو میگیم شما برید فرع بزنید. ما برای این گونه از کلمات خدا و این گونه از کلمات معصومین فرع نزدیم. حالا دیگه تو این زمینه داستانها زیاد هست، من انشالله فردا شب یه روایتی رو بخونم که امام صادق علیه السلام کجاها میفرماید حرف حق رو به خیلی ها نباید زد. محدودیت های انتقال حرف حق در کلمات معصومین، اصلا میشنوه آدم اینجا باید رو تعجب میکنه و خودم باید بگه که این منبری ها پس چی میگم بالا منبر؟ خب خیلی ها دیگه نباید بگن الان بر این اساس. حالا اجازه بدید محدودیت های تبلیغ دین رو من بر اساس روایات شبهای بعد بگم، که شما باید بر اساس روانشناسی مخاطب این کار رو بکنید. طرف میگه آقا جاهله، حضرت میفرماید بذار جاهل بمونه ولی به انکار وادارش نکن، بذار نادون بمونه اشتباه بکنه، نمیخواد بهش بگی. حالا من روایتشو و بحثشو انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. یعنی اینجوری نیستش که ما حرف دین، حرف حق، معرفت دینی بهش رسیدیم یا لا به همه بگیم. اصلا هم چیزی نداریم، ظرفیتشو نداره. خب این بحث بمونه برای فردا شب. امشب یه وعده ای رو از شبهای قبل داده بودیم که عرض کنم، و اون این که ما آموزش های دینیمون بیشتر ناظر بر مباحث نظری است نه روانشناسانه. مثلا به جای این که بریم به بچه ها سر کلاس بگیم بچه ها روحیات بچه ها چند جوره، آدم های ترسو داریم، آدم های شجاع داریم، آدم های گوشگیر داریم، آدم های اجتماعی داریم، و این تیپ شناسی رو بدیم و بعد بگیم که اینها، این تیپ آدم ها بیشتر دنبال خدا هستن، از حرف خدا در نمیرن. این تیپ آدم ها مثلا آدم هایی که روحیه تنبلی دارن، اینها از احکام خدا بدشون میاد. به جای اینکه از اینجا شروع کنیم، از انسان شناسی شروع کنیم، به جای خداشناسی او رو به خودشناسی برسونیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. به جای این که گره های روحی خودشو براش باز بکنیم، درسته؟ میام چی کار میکنیم؟ اثبات صانع میکنیم با استدلال هایی. وعده کرده بودم امشب عرض بکنم مباحث اصول اعتقادی چگونه نفرت از دین ایجاد میکنه. شما با مباحث اصول اعتقادی دلیل میاری همه حرفات درسته، اون طرف آمادگی نداره بپذیره، آمادگی نداره عوارضشو بپذیره، چی میشه؟ من دیدم و دلیل آوردم، هی گفته من دلیل آوردم، هی گفته دلیل آوردم، همونجا جلوی من نشسته یه فوش غلیظ داد، گفت فلان فلان شد، برای همه چی دلیل دارن. خب میخواستی به همین فوش برسونیش؟ استدلال چی کار میکنه؟ طرفو تسلیم میکنه، نتونه فرار بکنه فوش میده، علنی فوش نده تو دلش فوش میده. شما فکر کنید استدلال بیاری تموم شد، خفه شد؟ خب خفش کردی ظاهرن. نه، ما استدلال عقلی آوردیم. آقا همه که بنده عقل نیستن که، بفهمیم اینو. همه که مثل شما اینقدر علامه نیستن که، این طلبه ها تو حوزه اصطلاح خاصی دارن خیلی قشنگه، نحن ابناء الدلیل، ما هر جا دلیل باشه تابع او هستیم. بابا تو 30 سال به خودت کار کردی اینجوری شدی، اصلا قبل از اینکه طلبه بشی اینجوری بودی که اومدی طلبه شدی. مردم دنبال دلیل نمیگردن، دنبال فرار از دلیل میگردن. طرف مجله خوند، دید چقدر آثار سیگار کشیدن رو نوشته بود، اوه چند صفحه، خیلی ترسید. گفت فلان مجله رو خوندم چقدر خطرات سیگار رو توضیح داده بود. گفت خب پس دیگه سیگار نمیکشی دیگه؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. تو روانشناسی میگن آدم از هر چی بترسه سعی میکنه فراموشش کنه، راست میگن. آدم ها از مرگ میترسن سعی میکنن بهش فکر نکنن. شما میری یه جلسه گیرش میندازی، یه کاری میکنی از مرگ بترسه، بیشتر سعی میکنه فراموشش میکنه، چون خیلی ترسید اون دفعه ای. نه من گفتم قبول نکرد. آقا چی کار داری میکنی؟ زدی داغونش کردی. بچه خودت باشه اینجوری باش برخورد میکنی؟ میگی یه راهی پیدا کنم، بذار یه راهی پیدا کنم. استدلال محکم اعتقادی، اصول عقائدی، کلامی، حتی فلسفی افراد رو چیکار میکنه؟ بسیاری از افراد که آمادگی روحی نداشته باشن اونها رو به نفرت از دین میرسونه. میگه من سعی، اون گفت من سعی میکنم مجله نخونم، اینم میگه من سعی میکنم دیگه با آخونده حرف نزنم، به حرفاشون نشنوم، خفه میکنن آدم رو. راست میگن، ما طلبه ها خفه میکنیم مردم رو با استدلال. یه خدا میخواست مثل شما برخورد کنه که چی؟ چرا امام حسین فرستاد کربلا؟ امام حسین رو فرستاد کربلا قربانی بشه برای اینکه دست کیا رو بگیره؟ همونایی که ما داشتیم خفشون میکردیم در رفتن. اونا رو جمع کنه بیاره. حالا تو بیا ببینیم چی میشه. حالا بیا، حالا فعلا. بعضی از دوستان به من میگن تو رسماً با اینکه آموزش دین با اصول عقاید مبانی محکم بشود مخالفی. گفتم بله مخالفم. کفر طرف رو درآوردی، زدی داغونش کردی. کی گفته تو باید روز اول مبانیشو تقویت کنی؟ این چه استدلالیه؟ بچه دانش آموز مدرسه ای میخواد مبانیش، اون مبانی چی میفهمه؟ یه کمی هم خوب انسان شناس باشیم. حالا تو سیره اولیاء خدا بریم که اصلا قوغاز. یه نفر اومد گفت یا رسول الله، البته نام شریف پیامبر رو برد چون کافر بود، گفت آقا به چی دعوت میکنی؟ اگه دست ما داده بودن یه دوره آموزش اصول عقاید داده بودیم، طرف رو منهدم کرده بودیم. حضرت فرمود دیدی تو کشتی طوفان زده میشی، از همه جا ناامید میشی، یه پناهی میخوای؟ گواره او به اون دعوت میکنم، گواره اونو دوست دارم، اون خدای من و توه. از کجا شروع کرد؟ از بیپناهی انسان، از کمک جویی انسان، از اضطرار انسان. این که ما خیلی محکم استدلال برای مخاطب بیاریم، آقا علاقه قلبی او تغییر میکنه؟ نه تغییر که نمیکنه که، همه که اینجوری نیستن. 99% انسان ها، 99% ممیز، 99% از آدم ها با استدلال عقلی علاقه شون تغییر نمیکنه. اون وقت تو این استدلال رو هرچی محکم تر بیاری نتیجه چی میشه؟ بیشتر متنفر میشه، اصلا سعی میکنه طرف تو دیگه نیاد. بنده سر کلاس میرفتم تدریس میکردم، خب میگفتم که برم این دوستان دانشجو رو متقاعد کنم، به هر چی دلیل میخواد براش میارم دیگه، همچنی خشابا هم پر اسلحه های علمی اینا میذاشتیم به رگبار. آقا سوال شبهه جواب میدهیم. خب بچه ها همون روزهای اول سنگین ترین شبهات اینا رو طرح میکردن، آقا ما میزدیم اینا رو، بالاخره سوالا و شبهه ها رو تو فضای کلاس میپکندیم، به حدی که هر کی سوال میکرد یه مقدار ضایع هم میشد. عجب سوال بی خودی کردی، فکر کنم سوال مهمیه. خب من دیدم آقا بچه‌ها دیگه تا آخر کلاس بعد از دو سه جلسه اول سکوت میکنن، بعد ارتباط برقرار نمیکنن، دوست دارن کلاس تموم بشه. من میخواستم کلاس فعال باشه. خب فکر کردم دیدم که من اگر روزای اول محکم جواب ندم، خب این تا آخر یه نشاطی پیدا میکنه، سوال میکنه، و اون سوال نکنه چه فایده ای داره من حرف بزنم. آقا تصمیم گرفتیم بیایم روزای اول انقدر علم نتره کنیم سر کلاس. آقا شبهه مینداخت، بودم چیکه جالبی بود، روش فکر نکرده بودم، حالا بذار ببینم چی میشه. میزد به بغل دستیش، دیدی اصلا حالشو گرفتم. ابی نداره، تو سر ذوق باش، تو سر شوق بیا بازم حرف بزنی، تا آخر کلاس ببینیم که. بعد من همه رو یادم نگه میداشتم، میگفتم که شما آخرای ترم، تا آخر ترم کلاس فعال، یکی در میون جواب میدادیم. اصلا دلیلی نداره شما جواب عقلی و علمی و کامل بدی به مخاطب، ولی چی میخوای خفش کنی؟ بذار بیاد باهات راه بیاد، ببینه تو چقدر مهربونی. کم کم خودتو به عنوان یه آدم منطقی و دلسوز جا بنداز. بعد دیدیم آقا واقعا این چه روش خوبیه، ما چیکار کنیم؟ ما بیاییم و این مسئله مدارای علمی رو پیش بگیریم، و مدارای علمی یعنی همه حرف علمی رو نزنیم. بودم ولی خیلی جالبه ها. بعد برای هر کسی هم، حالا دیگه اون بقیه بحثاش دیگه کاری ندارم. بعد آخر ترم میگفتیم شما یادتونه یه سوالی کردی جوابش این بود، دیگه رفیق شده بودیم دیگه، من اگه جوابشو میدادم حالش بد نمیشد، رفیق بودیم، تو رفاقت طرف ضایع نمیشه که. همون اول من جوابشو بدم، چون رفیق نشدیم ضایعش کردم. بذار حالا با هم رفیق بشیم. لو کنت فدا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. یکی از مصادیق فضا غلیظ القلب اینه که با مردم با استدلال‌های علمی و عقلی برخورد کنی. اون طرف برای فکر خودش احترام قائله، برای ذهن خودش احترام قائله، هر دقیقه هر سوالی میکنه میزنی تو سرش تو نفهمی، ولی اصلا این سوالو نمی، آقا نزن، آقا نزن، بذار بیاد. حالا باید این رو به مرور به سمتش رفت. مباحث اصول اعتقادی هر چقدر استدلال های کامل تری داشته باشه، نفرت خیلی ها رو بیشتر برمی انگیزه. باید ظرفیتش رو داشته باشه شما استدلال عقلی بیاری، اینم ظرفیت میخواد. باید ظرفیت داشته باشه همه مطالب علمی. بابا مطلب شما درست، بابا عالم، بابا عاقل، بابا فیلسوف، بابا متکلم، بابا استاد تمام، رحم کن. رحم کن. خود خدا هم، حالا من نمیخوام یه جوری صحبت بکنم که دوستان اهل علم و طلبه از من ایراد بگیرن و بگن که تو خیلی کوچه بازاری صحبت کردی. نمیخوام کوچه بازاری صحبت کنم، و الا اگه بخوام کوچه بازاری صحبت کنم میدونید چی میگم، نمیخوام اینجوری صحبت کنم، ولی اگه بخوام بگم دیگه، حالا بگم نگم بالاخره بابا خدا هم بعضی وقتا کوتاه میاد. خدا میفرماد اتق الله حق تقاته، حق تقوای الهی رو به جا بیارید. بابا نمیشه که، بعد خود خدا هم کوتاه میاد. در روایتی هست این آیه منسوخ شد به این آیه که اتق الله هم استطعتم، حالا اگر درست خونده باشم، تقوای خدا رو داشته باشید هر چقدر میتونید، خدا هم کوتاه اومد. بابا ظرفیت نداری تو، چند بار خدا تو قرآن کوتاه اومده؟ خب اینا درس برای ما. فرمود هر کی میخواد بره پیش پیغمبر باید عوارض بده، بعد کوتاه اومد فرمود نمیخواد عوارض بده. بابا دید کسی نمیاد. درستش همون بود، خدا خودش کوتاه اومدن خدا در قرآن. مثلا یه جایی میفرماید خب این کوتاه اومدن به ما داره درس میده، میگه تو هم کوتاه بیا. من خدا کوتاه اومدم. چند جا هست حق تو قاطر و خدا کوتاه اومد، بنابر یک روایتی به هر چقدر میتونی تقوا داشته باش. بفرمایید عوارض بدید، پول بدید، صدقه بدید برای دیدن رسول خدا رو کوتاه اومد. خب آقا رایگان، بیاید آقا بیاید، فقط شما بیا، نمیخواد عوارض بدید. یا یه جای دیگه کوتاه اومد، فرمود چی؟ فرمود من میخواستم هر کی کافر میشه کلی بهش ثروت بدم، بعد فقط مؤمنین رو فقیر کنم تا ببینم کی مؤمن حقیقیه. ولی خب کوتاه اومدم گفتم فقر و ثروت رو بین مؤمنین و کفار تقسیم کنیم. بابا خدای خدا رفع کردی، پدر با در میومد، تا همینجاش هم توش موندیم. هی میگه اروپا چرا پیشرفته است، ما چرا عقب مونده ایم. حالا هی بگو اینا بابا پیشرفته هم نیستن، هزار تا بدبختی دارن، تا همینجاش هم لنگیم. خدای اگه تو این کارو کرده بودی که دیگه کسی نمونده بود که. چقدر خوب شد کوتاه اومدی. خودش میفرماید من میخواستم این کارو بکنم. خیلی خدایا لطف کردی، پدر ما در اومده بود. آدم باید کوتاه بیاد، این کوتاه اومدن رو مردم باید ببینن. یکی از وجوه کوتاه آمدن استدلالی برخورد نکردنه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام با گناهکار چجوری برخورد میکرد؟ من در مورد عقاید مطالبی رو عرض کردم، در مورد احکامم بگم، بعد مثال امیرالمومنین علی علیه السلام بذارم، یا همین الان مثال رو اجازه بدید بگم. مثلا طرف میومد میفرمود که من گناه کردم، میفرمود حواست نبوده، اصلا نکردی تو این کارو، اشتباه داری میکنی، من گوش نمیدم، من وقت ندارم. آقا طرف خودش داره میگه دیگه. آقا تفره میرفت. اینو همه علما که در مجلس حضور دارن میدونن این سیره امیرالمؤمنین بود، نه یکی دو بار. حالا ما هی یقه میخوایم بگیریم این مثلا اینجوریه، نمیخوام مثال بزنم، عوضش اون کسی که اومد در خانه از زهرا رو آتیش زد، سر رعایت احکام خدا دنبال یقه گیری بود. اون مظلوم امیرالمؤمنین که در خانه بود، او طرف میومد اعتراف بکنه ردش میکرد. چقدر این دوتا سیره با هم فرق داره، خیلی متفاوته. اصول عقاید بر استدلالی برخورد کردن، خیلی ها ظرفیتشو ندارن، فکر نکن شاهکار میکنی. اون بچه ای که نشسته هی تسلیمش میکنی، چارچوب میگذاری کنارش، نمیتونه در بره. حالا یک روایتی هست در احتجاج طبرسی، حالا داستانش خیلی مفصله، یک کسی صفحات زیادی، 14 صفحه است فکر کنم، یک ملحدی میاد سوالاتی میپرسه بعد از رسول خدا از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آخرین سوالش اینه، میگه که چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتن للعالمین، رحمت است برای اهل عالم، در حالی که پیغمبر شما رحمتن للمؤمنینه، رحمتن للمسلمینه، چه رحمتی داره پیغمبر برای کافرها؟
سوال هوشمندانه ایه، عاقلانه نیست ولی هوشمندانه است. امیرالمومنین علی علیه السلام آخرین سوالش رو اینجوری جواب میدن، میفرمایند که پیامبر اکرم بقصهو به تعریض لا به تصریح، خدا پیغمبر ما رو به اشاره مبعوث کرد نه به تصریح. وقت وقتی با اشاره صحبت میکرد مخاطب میتونست در بره، نه منظورش این نبود. اگه با تصریح صحبت میکرد مخاطب انکار میکرد بلا نازل میشد. پس چون پیغمبر با اشاره صحبت میکرد مخاطب رو گیر نمینداخت، حق رو زیاد روشن نمیکرد، رحمتن للکافری. الله اکبر. چقدر لطیفه. بعثهو به تعریض لا به تصریح. بعد حضرت مثال میزنن، مثال، حتی این مثال رو که میفرماد فرمود من کنتم مولاه فهادا علی مولاه، نفرمود این عبارت ها، چند تا عبارت دیگر رو پیام امیرالمومنین مثال میزنه. فرمود اگر این عبارت ها رو گفته بود کسی راه فرار نداشت، ولی وقتی که فرمود من کنتم مولاه فهادا علی مولاه، بعضی ها فرار کردن، گفتن منظورش اینه که دوست باشی، دبه کردن. فرمود اینو رسول خدا زمینش رو داد، بدبخت نابود نشه، بذار بهونه بیاره. فرصت داد به کافران، فرصت داد. آقا یه فرصتی بگذاریم، زیادم شفاف نکنیم حق رو. خیلی عجیبه. آقای بهجت میفرمودن که یکی از علما این رو نقل میکنه، چاپ شده در مورد آقای بهجت، که من قبل از انقلاب، ظاهرن خاطرات مال قبل از انقلابه، جوون ترکه بودم، می نشستم تو تاکسی، موسیقی گذاشته بود، می دیدم اگه بهش بگم فحش میده، حالا فاسقه، اگه بهش تذکر بدم میشه مرتد. تذکر نمی دادم، چی کارش کنم؟ من از ترس این که این فاسق مرتد نشه تذکر نمی دادم. یه سخن آقای بهجته. مراعات مخاطب خیلی مهمه. یکی از وجوه مراعات مخاطب اینه که تلخی اصول عقاید رو ما مراقبت کنیم. کسی دلش همراه نباشه آقا تلخ براش، نزن زیاد محکم، نزن یواش، یه راه در رو هم بذار، ظرفیتش رو نگاه کن. نه از نظر عقلی کامل، نه خیلی این حرفا نیست. نکته بعدی که دیگه طولانی نکنم، احکامه. احکامم تلخی داره. بیا احکام، واقعا احکام خدا کمه. بسیاری از زندگی ما با انتخاب خودمونه، با تشخیص خودمونه. احکامی هم داشته باشه، احکامه صریح مثل نماز و اینا نداره. گناه ها چند تا هست اصلا، عموما محدودیت ها، نجاسات، چند تا چیز هست. اوه اینقدر، حالا من نمیخوام کلمه منطقه الفراغ رو بگم، بعضیا مبناءن میگن نه منطقه الفراغ از وجود نداره، همه چی یه حکمی داره. حالا ابی نداره حکمم داشته باشه، خود طرف باید تشخیص بده، خود طرف باید به سطحش برسه و انگیزه پیدا کنه عمل بکنه و خیلی بحثای دیگه. اصلا تعداد احکام الهی خیلی کمه. مثلا شما مقایسه کنید با حج، اصلا حج تکون نمیتونی بخوری، آینه نگاه نکن، مثلا بخوای یه مو خودت بکنی داری میخارونی، نمیدونم اوه انقدر جز بالا هر کدوم یه قربانی. وقتی آدم از لباس احرام خارج میشه تازه میفهمه که خدا چقدر انسانو آزاد گذاشته. احکام الهی تعدادشون اصلا زیاد نیست که کلن. ولی ما با البته این قلیل الجدوا صاحب قول دوستان طلبه، زیاد این بحث بنده مصرف نداره، ولی تذکرش بد نیست. زیاد احکامی با آدمها برخورد بکنیم یه دفعه احساس میکنه دین آدمو خفه کرده، از بس گفته این کارو بکن این کارو نکن. نه آقا اینجوری هم نیست، یه چهار تا محدودیت برای چهار تا چیز گذاشته. یه چهار تا هم دستور برای چهار تا کار خوب داده. اینجوری نیست که احکام آدمو خفه کرده باشه. جوک میسازن برای رساله عملیه، میگه خلاصه رساله عملیه، جوک غیر منصفانه است، ولی ببینید چی کار کردیم این برداشتو کرده. جوک میسازه میگه چی؟ میگه خلاصه رساله عملیه، کلن از هر چیزی خوشت بیاید حرام است. اون جوکه، این نامردی است، این چه حرفیه؟ کی دین اینو گفته؟ تو چرا این برداشتو کردی؟ این وقتیه که ما برخورد احکامی بکنیم صرفا. البته این میگم مبلغین ارجمند اینجوری برخورد نمی کنن، ولی این برداشت هست. بله بعضی ها میگن تو چرا اینجوری میگی، رساله عملیه رو تضعیف میکنی. میگم آقا من بارها بالای منبر گفتم مهمترین کتابی که ورق ورق میشد، پوسیده میشد از بس مطالعه میشد در جبهه های جنگ، رساله عملیه بود. آقا طرف رسیده به سطح عالی شهادت طلبی، تمام احکام میخواد عمل کنه، ولی اون ظرفیتشو داره، بقیه مردم ظرفیتشو ندارن. نه اینکه احکام خدا رو نگیم، فضا رو یه جوری نکنیم که فکر بکنه اسلام آدم ها رو خفه کرده در احکام واجب و حرام، واجب و حرام های بیان. ها بابا دو سه تا انتظار داره از انسان، این دو سه تا انتظار، سه چهار تا فوقش یا پنج شیش تا بیشتر نیست. برخورد احکامی چیه؟ اینجوریه، ما مسلمان ها باید احکام خدا رو اطاعت کنیم، احکام ولی خدا رو اطاعت کنیم، دینداری یعنی اطاعت کنیم، باید بگیم چشم به خداوند متعال. یه پنج بار دیگه تو اینو تکرار بکنیم من که در رفتم. آقا چه خبره؟ اوج ولایت مداری ما، اوج دینداری ما کربلاست. شب عاشورا امام حسین به یارانش فرمود اگه میخواید برید برید. اونا خودشون تشخیص دادن که باید بمونن. اوج دینداری اطاعت نیست، چیه؟ بصیرت، نصرت. تقوا داشته باشی تازه خدا بهت فرقان میده، جایزشه. فرقان یعنی چی؟ تشخیص بدی. انت تقوا الله یجعل لكم فرقانا. اوج دینداری حرف گوش کردن نیست، چیه؟ حرف فهمیدن نیست، حرف تولید کردنه. حکمت، یعلمهم الکتاب والحکمه. دین میخواد ما رو به کجا برسونه؟ به تشخیص تکلیف، نه به انجام تکلیف. آقا این دوتا چقدر فرق میکنه؟ شما بفرمایید. دین میخواد آدم رو به انجام تکلیف برسونه یا به تشخیص تکلیف؟ قله ها چیه؟ قله ها کجاست؟ قله انجام تکلیفه یا تشخیص تکلیف؟ قله تشخیص تکلیفه. درسته بعدش هم تکلیف انجام میدی، ولی خودت تشخیص دادی. مثل یاران امام حسین شب عاشورا، من خودم میخوام. حج چقدر ثواب داره؟ تکلیفه. تشخیص تکلیف کربلاست. بعد میفرماید این 70 تا حج ثواب داره. آقا ثواب بیشتر داره، واجب کن، هر کی نرفت ببر جهنم. نه، هر کی خواست بیاد. مردم بیشتر برای کربلای امام حسین هزینه میکنن و درست میفهمن. آقا هزینه نکنی میری جهنم. نه نه اینجوری نمیفرمن. اینا سلاخ دینه. ببین چقدر زیباست. آقا خودشون فرمودن یه دونه کربلا مخصوصا پیاده بری هر قدمش که یک حج و یک عمره. آقا پس این ارزشش بیشتره، بیشتر دستور بدید. نه نه بذار خودش تشخیص بده. این یک سوالیه که واقعا نمیدونم چرا بعضی از دوستان طلبه از من ناراحت میشن میگن اینو میگم، والله یکی از منو اشتباه در بیاره. تشخیص تکلیف ارزشمندتره یا صرفاً انجام تکلیف؟ تشخیص تکلیف ارزشمندتره، سطح بالاتریه. پس تشخیص از تکلیف، تکلیف به معنای آقا تو اومدی اینجا به دستور بدن بگی چشم، نه آقا چون نیومدی اینجا به دستور بدن بگی چشم. چند تا دستور میدن میگی چشم تا بعد برسی به این که دیگه خودت به سطح تشخیص برسی. در روایت هست امام زمان ارواحنا له الفدا وقتی اومد دست میکشه به سر مؤمنین عقلشون رو میبره بالا. من اگر احکامگوی محل باشم چی میگم؟ میگم امام زمان عقل میخوای چی کار؟ دست بکش اینا همه احکام رو رعایت کنن. خب برده خدا، خب آخه انگیزه رعایت این احکام از کجا میاد؟ از اون عقلانیت. بعد خیلی از احکام هم آدم باید خودش تشخیص بده، اون از کجا میاد اون تشخیص؟ از عقلانیت. ای دین مظلوم، به جای اینکه برجسته ترین صفت دین عقلانیت و تشخیص باشه، برجسته ترین صفت دین در ذهن خیلی ها انجام دستورات الهیه. بابا یکی از دستورات الهی اینه که بشین فکر کن. یکی از دستورات الهی اینه که اصلا تقوا رعایت کن تا به قدرت تشخیص برسی. انشاءالله که ما بتونیم به این قدرت تشخیص برسیم. خدایا ما اینقدر دستورات تو انجام میدیم، دستوراتی که میدونیم، تا برسیم به اون جایی که تو ناز میکنی. دستورات تو صریح نمیگی، تو کلاس میگذاری، من باید تمنا کنم در به دری بکشم بیام اینقدر زحمت بکشم تا بفهمم تشخیص بدم تکلیفم چیه. ببین یه اسلام تحمیلگر یا یه اسلام ناز کننده کدوم قشنگ تره؟ اسلام ناز کننده. والا به خدا اسلام ناز داره، اسلام ناز داره. این اسلام تجسمش ابا عبدالله الحسین. شب عاشورا فرمود عباسم اگه میخوای بری برو، من به شما احتیاج ندارم، بمونید نمیتونید برا من کار. آقا یا ابا عبد دیگه نگو برو، بذار نشسته. حالا اینکه اومده دیگه بگو آفرین، شما چند نفر بمونید لااقل، منو از غربت در بیارید فردا. امام حسین اینا اگه برن فردا جواب پیغمبر چی بدن؟ خب آخه چرا اینجوری صحبت میکنیم؟ من باید خودش تشخیص بده، اسلام ناز داره. خدا آخرش، خدا این چهار تا دستوری هم که داده خیلی لطف کرده، و الا دستور نمیده به این سادگی که تو خودت باید خودت بکشی بری در بیاری دستور خدا رو. من تکلیفم چیه؟ آقا شما چه شغلی انتخاب کردی؟ این شغلو حالا بریم روز قیامت با هم صحبت میکنیم. اونجا سیخ و کباب و اینا همه چی هست؟ میگه چرا این شغلو انتخاب کردی؟ میگه آقا دیگه کسی نگفت حرامه یا حلاله، میفرماید اینو تو به خاطر این انتخاب کردی، این شغل انتخاب کردی، به این دلیل منم فقیرت کردم. باید تشخیص میدادی. زود اینم میاد میگه حاج آقا من الان چه شغلی رو انتخاب کنم؟ میگم آقا این فکر کردی سوال ساده است؟ من جیبم در بیارم جواب بدم؟ اینقدر باید بری التماس کنی حرم دخیل ببندی بهت بگم؟ مگه به این سادگی به آدم میگن؟ آقا من دوست دارم با صدای بلند همه جای دنیا اعلام کنم. خدا به این سادگی دستور نمیده، امام به این سادگی دستور نمیده. این چند تا دستورم خیلی لطف کرده، محبتش بوده دیگه، گفته نماز واجبه و اینا و اینا و اینا. این چهار تا هم دیگه دیده ما هلاک میشیم دیگه، حالا کوتاه اومد خدا به ما دستور داد. وقتی هم که میفرماید اطاعت کن، از سر دلسوزیش داره میگه. ببینید من به جنبه روانی اطاعت، به جنبه روانی احکام کار دارم. نباید دین رو اینجوری تصور بکنن که دین یعنی یه مشت دستورات اجرا بکن برو بهش، اجرا نکنی میری جهنم. ببینید حجم دین این نیست. ما باید به این برداشت برسیم. دستورات خدا تعدادش کمه، این 4 تا دستور هم خیلی لطف کرده دستور داده، و دستورات خدا هست، ناز داره به این سادگی که دستور نمیده که تو باید گوه کشی خودتو بفهمی خدا دستورش چیه. الان یه برداشت اینجوری از دین، هم برداشت واقعیه هم دلنشین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من یه آیه قرآن در این زمینه بخونم، نزدیک به بحث ماست. حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه رو خوندن تو سخنانشون، امام حسن مجتبی علیه السلام این آیه رو خوندن تو سخنانشون، ناز کردن دین. یه دهه ما قدیما جوان بودیم حالشو داشتیم در مورد ناز در دین صحبت میکردیم. من دانشگاه هنر رفتم درس معارف بدم، گفتم آخه چی بگم الان، چی بگم آخه من الان. ناز در ادبیات فارسی اونجا صحبت کردیم، تازه کامپیوتر اومده بود و سی دی چیز خیلی جدیدی بود، یه سی دی هم درست کرده بودن به نام سی دی درج، تمام دواوین فارسی رو توش ریخته بودن. ما هم رفتیم همه این شعرها رو جمع کردیم و هرچی ناز در ادبیات فارسی بود. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. بعد دیگه همینجور گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوز. بعد این ناز چی هست اصلا؟ چرا اینقدر اینا میگن ناز میکنید چرا؟ بعد کم کم آوردیمش تو دین. بیدین و متدین همه مینشستن سر کلاس، بعد آخرش هم گفتیم حقیقت ناز ماره ولایت ولی الله العظم است. حالا روایتاشو فردا شب براتون میخونم. فهمود کفو عن الناس، ول کن مردمو، نگو بیاد سمت ولایت، اصلا دعوت به ولایت نکن. اوه چه نازی. بنده یه اردوی رفتم، نمیگم کجا چون صداش میپیچه و میرسه به رفقا، ولی اکثر اعضای اتوبوس ناراحت بودن از ما آخوندا و انقلاب اسلامی و اسلام به طور کلی. ما هم شدیم آخونده تو این فضا. به گوش من رسیده بود میگفتن نمیشه این آخوند نیاد، گفتن نه این جزء اردوه. چند تا کشور خارجی میخواستیم بریم. خب من کتاب تحف العقول رو باز کردم، گفتم که این کتاب از قدیمی ترین کتب شیعه است، نوشته شده مال علما، یه روایت بخونم. حالا اینا هم نشستن و تو فکر کن چجوری دارن به من نگاه میکنن. اه این آخونده هم که نرسیده شروع کرد. روایت کفو عن الناس رو خوندم. ول کنید مردم، چه اصرار دارید ولایت رو بپذیرن. بستم نشستم. از همون روایت همه رفتارا عوض شد، اومدن سر میز. آقا شما یعنی واقعا؟ بله. اصلا ناز کن، ناز کن، ای که ناز تو خریدن دارد، ناز کن. الان امام زمان ارواح الله الفدا داره برای ما ناز میکنه، بدبخت شدیم ما از بس ناز میکنه. حضرت حضرت زهرا کدوم آیه رو خوندن؟ آیه ناز. انلزمکموها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید شما رو وادار میکنیم به چیزی که دوست نداری. برید برید راحت باشید. انلزمکموها و این سخن رو حضرت نوح بعد از 950 سال تبلیغ، این سخن حضرت نوح در قرآنه. شما فکر میکنید شما رو وادار میکنیم به علی، خلائق هرچه لایق، برید. امام حسن مجتبی صلح بهش تحمیل کردن، سخنرانی کرد، فرمود ان الزمکموها و انتم لها کارهون. امام حسین رو محاصره کردن، فرمود بر میگردم. گفتن حق نداری برگردی. فرمود بر نمیگردم، میرم سرحد داد. نه نمیگذاریم. بابا امام حسین ناز داره، امام حسین نمیخواد شما رو وادار کنه به سعادت، رها کنید حسینو. گفتن نه میکشیمت اگر دست ذلت ندی به بیعه. فرمود خب اینه که من مقاومت میکنم، وای میستم جلو همه دنیای شما به قیمت سرجدا شدن و اسیر شدن بچه ها. آخرین سفارشاش چی بود؟ زینبم این آخرین بار است میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. فرمود بچه ها شیون نکنید، عزت خودتون رو حفظ کنید. ما خانواده ای هستیم که عزتمندانه تو این مسیر حرکت کردیم. خاک بر سر اون ملتی که حسین رو محاصره کردن که از شر حسین خلاص بشن. حسین باید التماسش میکردید. امام حسین خودش صدا زد، هر نامه نوشتید من اومدم. اصرار کردید. تو کربلا هم عاشورا هم فرمود اشعث مگه تو خودت جزء این نویسندگان نامه نبودی؟ پسر اشعث، ابن اشعث. ما که به این سادگی بلند نمیشیم حرکت کنیم، شما باید التماس کنیم. همون شد هزار و خورده ای سال امام زمان ما پشت پرده غیبت. حالا ببینیم این اربعین میتونیم ناز امام زمان رو بکشیم. آقا بیا، عجب پیاده رویه. از کوفه به کربلا مردم میرن، یعنی آقا این کوفه عوض شد دیگه، ما اون اهل کوفه نیستیم دیگه. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، ما باید التماس کنیم، ما باید تمنا کنیم. مگه آقا به این سادگی میان به ما دستور بدن؟ ما سربازان آواره حجت ابن الحسن هستیم، فرمانده نمیپذیرد بر ما فرمانده ای کند سریعت. ما گرفتاریم، ما تمنا داریم. آی مردم عالم بدونید، ما در به در دنبال اربابمون هستیم. آقا بیا دستور بده به ما، آقا بیا فرمان بده. برید فعلا همونایی که میدونید اجرا کنید، ببینیم چی میشه. ما با پیروی از ولایت فقیه منت کشی امام زمان داریم میکنیم. یا ابن الحسن، آقا خواهش میکنم. هنو قبول نکرده آقا، هنو باید امتحان بشیم. 250,000 شهید، چقدر شهید تو منطقه. یا صاحب الزمان، وقت این خانواده‌ای که ناز دارن، تحمیلگر نیستن، این خانواده رو باید زد، این خانواده رو باید محاصره کرد. نمیدونم امشب چرا این روزه به یادم اومد. سکینه دردانه صدا زد، ردنا الی حرم جدنا، بابا ما رو برگردون به مدینه بعد برو. خیلی خیلی سخته یه دختر حدوداً 9-10 ساله، 10-11 ساله همین حدود، بیاد به بابا بگه ما رو بین این نامردها نگذار، ما رو اول برگردون مدینه، ردنا الی حرم جدنا. میگن امام حسین نشست بغل گرفت دخترش، صدا زد اگر دشمن اجازه میداد به ما فرصت میداد که ما آواره نمیشدیم. الهی همه ی عالم فدای آوارگی تو حسین. پسر فاطمه رو آواره کرده. الهی همه ی عالم فدای آوارگی خواهر زینب، بچه های علی رو آواره کردن. آقا اینا چه تحمیلی به شما داشتن مگه؟ شما باید التماس میکردید، تو رو خدا ما رو هدایت کنید. مظلومان آیون، بانوان محترم، من یه روزه میخونم، گریه کنید برای این روزه. تمنا میکنم قرارمون روز قیامت. امیر المؤمنین فریاد میزد سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید من به شما بگم من از بین شما خواهم رفت. این روزه است، این روزه است. اینقدر آقا مظلوم بودن. بعد امیر المومنین رو مسخره کردن، در جا مسخره کردن. ای مظلوم عالم، ای اول مظلوم، سلونی قبل ان تفقدونی، آقا تو باید اینو بگی. اینقدر باید دورت بریزن، ازت سوال کنن، اینقدر باید قلم دوات بیارن سخنان تو بنویسن. میدونید چه کردن؟ وقتی حسین در کربلا شروع کرد سخنرانی کردن، گفتن گوش ندیده حرفشو، اونم مثل باباش علی زیاد حرف میزنه. اینجوری با علی باید برخورد کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.